أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در ادامه بحث گذشته یک اشکالی مطرح است که این اشکال رو هم باید پاسخ بدیم. عرض کردیم مسئله شفاعت صرفاً برای رفع عذاب و عقاب و منحصر در اهل معاصی کبیره نیست، بلکه برای جذب کمال و ازدیاد ثواب هم میتواند مؤثر باشه. اشکالی که اینجا مطرح است این است که اگر ما شفاعت را شامل ازدیاد ثواب و بالا بردن منفعت‌های اخروی و ازدیاد کمال بدانیم، خب پس باید بگیم در هر موردی که ما از خداوند برای ولیگی از اولیاء خدا یا نبیگی از انبیاء خدا طلب کرامت بیشتر، کمال بیشتر، علو مرتبه میخونیم، پس ما باید شفیع اونها محسوب بشیم، در حالی که قطعا ما شفیع انبیاء و اولیاء و به خصوص نبی مکرم اسلام نیستیم. این اجماعی است که کسانی که در مرتبه دانی هستند نمیتوانند نسبت به افرادی که در مرتبه بالاتر قرار دارند شفاعت داشته باشند. این لازمه به اصطلاح، یعنی شفاعت لازمش علو مرتبه است. کسی که در مرتبه بالاتره میتواند نسبت به کسی که در مرتبه پایینتر از خودش هست شفاعت داشته باشه. بله، دعای خیر، طلب خیر برای افرادی که بالاتر هستند هیچ محذوری نداره، اما مسئله شفاعت حتما باید از سوی مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه پایینتر صورت بگیره. بنابراین اشکال این است که اگر شفاعت بخواهد شامل ازدیاد ثواب هم بشه، خب لازمش این است که ما که برای پیامبر تقاضای ازدیاد ثواب میکنیم شفیع او محسوب بشیم. و تالی باطلون فالمقدمه مثله. این قیاس استثنایی است. پاسخ این اشکال هم این است که طلب ازدیاد رتبه و ثواب و کمال برای پیامبر و سایر انبیا و اولیا در واقع از سنخ شفاعت و وساطت نیست، چون همونطوری که مستشکل گفته وساطت برای این امور حتما باید از سوی عالی به سوی دانی باشد، یعنی عالی واسطه بشه برای دانی نزد خداوند. پس این درخواست ازدیاد ثواب برای اون ذوات مقدسه، این در حقیقت بیشتر شاید جنبه تربیتی و استفاده برای طلب کننده است. توجه به اون ذات مقدسه، این خودش سازنده است. این که برای او طلب حالا یا سلامتی یا مغفرت یا علو مرتبه داشته باشد، این خودش عرض به حضور شما به یه معنا که انه بازگشت می کند به رسیدن یا وصول فیض بیشتر به خودش. اصل توجه به اون ذات و اینکه نزد خداوند متعال و در محضر اونها که اشراف بر این عالم دارند توجه به اصطلاح محبت خودش را به اونها نشان میدهد، این هم نزدیک میکنه او رو به اون ذات، این باعث قرب بیشتر میشه و سازندگی داره و باعث جلب نظر بیشتر آنان برای افاضه بیشتر و بهره‌مندی بیشتر از کمالات. پس در واقع اون چه اینجا اتفاق میفته، وساطت برای اینکه فایده و نفعی به اونها برسه نیست، این راهی است برای توجه بیشتر اون ذات و جلب محبت و عنایت بیشتر اونها. و در واقع اگر فایده و منفعتی هم داره، بازگشت به خود این طالب و داعی داره. این هم به اصطلاح پاسخ به این اشکال. بنابراین اگر مثلا ما هر روزه میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، و از خدا میخواهیم که صلوات و درود خودش را بر پیامبر و آل او سرازیر بکند، این در واقع با این بیانی که من عرض کردم بازگشت به خود او میکنه، لذا این اشکال هم وارد نیست. خب ما قرار بود درباره شافعان صحبت کنیم. ما تا اینجا عرض کردیم کسانی که میتواند مشمول شفاعت قرار بگیرند چه کسانی هستند. حالا درباره شفاعت کنندگان میخوایم بحث کنیم. شفاعت در این بحث، منظور شفاعت تشریعی است. شفاعت تکوینی از دایره این بحث ما خارج. شبهاتی هم که حالا بیشتر در مسئله شفاعت مطرح کردیم، چه از سوی منکران اصل شفاعت و چه کسانی که در محدوده شفاعت اشکال داشتند، عمدتا ناظر به شفاعت تشریعی بود. شفاعت تکوینی و وساطتی که حقایق وجودیه برخی در این عالم دارند، اون در جای خودش خب هم باید اثبات بشه و هم تحلیل بشه. شفاعت تشریعی یعنی عرض به حضور شما وساطتی که به نوعی باعث بالا بردن ثواب و منافع معنوی بشه یا رفع عذاب و عقاب بکنه. منظور از شفاعت تشریعی اینه. شفاعت تشریعی مختص به آخرت نیست، بلکه در دنیا هم وجود داره. بنابراین ما باید بحث رو دو قسمت بکنیم. یکی شفاعت کنندگانی که فقط در دنیا میتوانند شفاعت بکنند. دوم، شفاعت کنندگانی که هم در دنیا و هم در آخرت میتوانند شفاعت کنند. پس ما بحث رو در دو مقام دنبال میکنیم: شفاعت کنندگان خاص دنیا. یعنی چی؟ یعنی اونایی که فقط در دنیا میتوانند وساطت داشته باشند و به انسان کمک کنند تا زمانی که انسان در این دنیا هست. بعد که از دنیا رفت، دیگه هیچ یک از اینها نمیتوانند شفیع انسان محسوب بشن. اینا چند امرن. یک، ایمان به خداوند تبارک و تعالی. اصل ایمان به خدا، عرض به حضور شما، برای انسان وساطت در نجات از عذاب و عقاب و بالا رفتن درجه ثواب میکنه. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، آیه 28 سوره حدید، طبق این آیه خداوند تبارک و تعالی به اهل ایمان می‌فرماید تقوای خدا پیشه کنید و به رسول خدا ایمان بیاورید که آنگاه رحمت خداوند بر شما سرازیر می‌شود. خب، البته طبق این آیه صرف ایمان برای مشمول شدن نسبت به رحمت و غفران الهی کافی نیست، بلکه تقوای خداوند هم لازمه. ایمان به خدا و رسول و تقوی الله، اینها عرض به حضور شما، یا بهتر از این آیه است: یا قومنا، بله، عجیبو داعی الله و آمنو به، یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. آیه 31 سوره احقاف: به دعوت خدا پاسخ بدید و به خدا ایمان بیاورید. یعنی پاسخ به دعوت خدا و ایمان به دعوت الهی باعث غفران ذنوب و دور شدن از آتش جهنم می شود. پس ایمان به خدا و رسول در دنیا موجب غفران و رهایی از عذاب و عقاب می شود. ایمان برای انسان بعد از مرگ، برای کسی که ایمان داره مفیده، برای کسی که نداره خب تو این دنیا از این وساطت هم محرومه، ولی کسی که مرد دیگه اصلا زمینه ایمان بعد از مردن برای او معنا نداره، اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. لذا ایمان منحصر است به دنیا، شفاعت ایمان منحصر است به دنیا. مطلب دیگری که، یا مورد دیگری که در دنیا فقط میتواند شفاعت را نصیب انسان بکنه، عمل صالح است. فقط در دنیا میتونه شفاعت بکنه. آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. آیه 31 سوره آل عمران. اگه خدا رو دوست داری فاتبعونی یحببکم الله، و خدا هم شما را دوست می‌دارد و گناهان شما را می‌آمرزد. اتبعونی، تبعیت من بکنید، این در حقیقت اشاره به همون عمل صالح داره. یعنی یکی از مهمترین مصادیق عمل صالح همین تبعیت. یا این آیه ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم، آیه 17 سوره تغابن میگه اگه به خدا قرض بدید، قرض نیکو، خدا برای شما مضاعف میکنه اون را و گناهان شما را میبخشه. ببینید باز اینجا قرض دادن به عنوان یه عمل صالح منشأ غفران و شمول رحمت الهی شده. آیه‌ای که دلالت بر عرض به حضور شما شفاعت عمل صالح بکنه در قرآن زیاده، از جمله همه، ببین همه آیاتی که امر به تقوا کرده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، تا میرسه به اینجا که عرض به حضورشون یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، آیه 70 و 71 سوره احزاب. خب عنایت بفرمایید، وقتی عمل صالح انجام میدن، اطاعت خدا و رسول میکنن و قول سدید و محکم مثلا دارند، اینها به فوز و رستگاری بزرگ میرسن و خداوند ذنوب و گناهان اونها را میبخشد. باز اینجا عمل صالح شده چی؟ واسطه و شفیع انسان. طبیعی عمل صالح هم فقط در عرض به حضور شما این دنیا میتونه مؤثر باشه. در روایات هم ما موارد فراوانی داریم که اشاره کردن به اینکه اعمال صالح چگونه باعث رهایی انسان از عذاب می شوند. روایاتی که حالا دیگه مثلا راجع به خصوص نماز، ببینید میگه وقت هیچ نمازی، این روایت از پیامبره، وقت هیچ نمازی فرا نمی رسد مگر اینکه ملکی در مقابل مردم ندا می دهد قومو الى نیرانکم التي اوقدتموها على ظهوركم فادفعوها بصلاتكم. اینم در بهار جلد 79 صفحه 209 میگه، فریاد میزند بلند شید، برخیزید به سوی آتشهای خودتون، آتشهایی که بر پشت خودتان روشن کرده اید، برخیزید که با نمازتون اینها را خاموش کنید. ببینید پس نماز آتشهایی که ممکنه دامن انسان رو گرفته باشه خاموش میکنه. معنای شفاعت چیزی جز این نیست. پس عمل صالح فقط در دنیاست. مورد سوم توبه است. یکی از اموری که باز در دنیا میتواند شفیع انسان محسوب بشه توبه است. کسی که اهل گناه و مغفرت بوده چنان چه توبه بکند این باعث رفع عذاب و عقاب از او میشه. منتها توبه تا وقتی است که انسان در دنیا در قید حیاته. شاید مؤثرترین راه رهایی انسان از عذاب و آتش همین مسئله توبه است. و کافران و مشرکان چون توبه نمی کنند به هیچ وجه مشمول رحمت خداوند و غفران او نیستند. باز آیاتی که این مطلب را برساند زیاد است. مثلا این آیه می فرماید که استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم، آیه 80 سوره توبه. یا در آیه 48 عرض به حضور شما سوره نساء می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اونایی که مشرکن به هیچ وجه خدا اونها را نمی بخشه، ولی غیر از اونها را می بخشه. منتها این عرض به حضور شما مربوط به کسانی است که توبه می کنند. این روایت رو قبلن هم خوندیم که حضرت علی علیه السلام می فرماید لا شفیع انجح من التوبه، واقعا هیچ شفیع و واسطه‌ای ناجح‌تر از توبه وجود نداره. نهج البلاغه حکمت 371. خب توبه هم تا زمانیه که انسان در این دنیا باشد. وقتی کسی از دنیا بره دیگه فقط نوبت حساب و کتاب است. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، بهار جلد 74 صفحه 423. امروز روز عمل، و اگر عمل بد انسان توبه بکنه، اگر عمل خوبه که پاداش داره. حسابی امروز در کار نیست، ولی فردا دیگه نوبت عمل نیست و تنها حساب است. این هم یکی دیگر از شفیعانی که فقط در دنیا میتوانند شفاعت کنند و انسان با مردنش دیگه به کلی راه اون بسته میشه. شفیع دیگری که در دنیا میتواند برای انسان مفید باشه قرآنه. البته عرض به حضور شما منظور از این که قرآن میتونه شفاعت کنه همون جنبه هدایتشه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، آیه 16 سوره مائده. شفاعت تشریعی قرآن مال این دنیاست. اگه انسان از قرآن تبعیت بکنه طبیعتاً از عذاب و آتش رهایی پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه. اگر از قرآن تبعیت نکند طبیعتاً خب راه زلالت و گمراهی میره. ولی اینم مال تا زمانی است که انسان در دنیاست. هم در روایات هم ما موارد فراوانی داریم که روایت فراوانی داریم که خداوند تبارک و تعالی بر این نقش هدایت قرآن تأکید می کند. خدا امیر مؤمنان در این باره در عرض به حضور شما نهج البلاغه در خطبه 176 می فرماید که وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسُ الَّذِي لَا يَقُشُّ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُذِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا تُكَذِّبُ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ إِلَّا أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زیادتن فی هدا و نقصانن من اما. این دیگر به وضوح به مسئله هدایت تشریع قرآن در این عالم اشاره کرد. خب این مواردی که گفتیم اینا همه در حقیقت شافعانی هستند که در دنیا فقط میتوانند شفاعت بکنند. اینا دیگه در آخرت شفاعت نمی کنند. قسم دوم شافعانی است که هم در دنیا هم در آخرت میتونن شفاعت کنند، که اینو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.